روابط جنسی به محیط خانواده محدود بشه و حریم زن و مرد در محیط بیرون از منزل حفظ بشه، خب جوانها هم به ازدواج تمایل بیشتری پیدا میکنن و خانواده های تشکیل شده هم ثبات بیشتری خواهند داشت. حالا برعکسش، اگر آرایش و تبرج در اجتماع رواج پیدا بکنه، حریم روابط زن و مرد در اجتماع شکسته میشه و افکار انحرافی در جامعه گسترش پیدا میکنه. من فکر میکنم که شاید لازمه که به خانواده بیشتر پرداخته بشه و همه آنچه که شما فرمودین به نظر من شاید کمکاری در حوزه خانواده بوده. کانون گرم خانواده به مرور سرد میشه و عشق و محبت در خانواده جای خودش رو به تنفر میده و نخستین کانون تربیت و مهر و عاطفه کودک ها به مرور زمان با این ناهنجاری های اجتماع ویران میشه. در واقع بستر اول در خود خانواده فراهم شده و در نهایت آمار طلاق و فحش رو افزایش پیدا میکنه. بی تردید نهاد خانواده در پرتو پاسداری از حریم عفاف و حجابه که درخشش و بالندگی لازم رو پیدا میکنه. زن و مرد باید عفاف و اعتماد متقابل رو رکن اصلی این پیوند قرار بدن. در غیر این صورت این پیوند جای خودش رو به هوس میده و یواش یواش به خاموشی میگراید.
این وسط ما یک سری نهادهای آموزشی تو حوزه‌های مختلف داریم، از آموزش و پرورش، مدارس ما تا دانشگاه‌های ما به عنوان نهادهای آموزش رسمی کشور. یک سری نهادهای غیر رسمی آموزش هم ما تو داریم که نقش پررنگی تو فرهنگ دارن. حالا نهادهای فرهنگی ما، نهادهای مذهبی ما چه وزن و نقشی، حالا شما نقش حکمران فرهنگی رو فرمودید، سیاست‌گذار فرهنگی رو فرمودید، درباره این دو شاخه از آموزش فرهنگی ما چقدر وزن و نقش قائلید، چقدر تأثیر قائلید؟ و طبعا وقتی که راجع به این موضوع صحبت میکنیم یه تفاوت نقش هم باید قائل بشیم، نهاد رسمی آموزش ما، نهاد غیر رسمی آموزش ما، به ویژه نهاد رسمی که از دیرباز سابقه چند صد ساله ای بسا بیشتر تو حوزه فرهنگ داره تا اونجایی که ما میدونیم.
همینطور قطعا مکمل آموزش های خانواده بحث همین نهادهایی هستن که اون آموزش ها رو تکمیل میکنن و در وهله اول اون پیریزی که توی خانواده اتفاق میفته اون نهادها مکمل هستن و اون آموزش ها رو پررنگتر میکنن و در واقع دست به دست میدن تا برسه به اجتماع. در واقع اگر که بخوایم باز همین مفهوم رو در خانواده ادامه بدیم، باید عرض کنم خدمتون که حضور زنها و مردها در جامعه به صورتی که هیچ گونه تحریک و شائبه جنسی با اون همراه نباشه، اون جامعه رو استوار و محکم میکنه و عفت ورزی اونها در محیط تحصیل، کار، اداره، بازار، هر آنچه که در جامعه هست، زمینه ساز سلامت، پیشرفت و تعالی اون جامعه خواهد شد. لیکن اگر در وهله اول در خانواده به اصل عفاف توجه نشه، حریم ها حفظ نشه و فساد در جامعه رواج پیدا بکنه، عامل تباهی و سقوط اون جامعه فراهم میشه. به گفته مونتسکیو، اندیشمند و نظریه پرداز فرانسوی قرن 18، در حرکت دموکراسی از دست رفتن عفت بزرگترین بدبختی ها و مفاسد رو باعث میشه، تا جایی که اساس حکومت رو به مرور از بین میبره. تاریخ بشری چه در جوامع اسلامی و چه در جوامع غیر اسلامی این مطلب رو به وضوح ثابت کرده. با توجه به در واقع اون رعایت اصل عفاف، یک آرامش روانی که خانواده در وهله اول زنها و در امتداد اون خانواده با مراعات عفاف و حجاب به دست میارن، تراوت و زیبایی اون جامعه پایدارتر خواهد بود. امام صادق علیه السلام میفرمایند حجاب زن برای تراوت و زیباییش و بعد هم در جامعهش مفیدتر خواهد بود. با رعایت عفاف و حجاب، آراستگی ها و زیبایی های ظاهری جهت صحیح پیدا میکنه، از انحراف فکر و ذهن کاسته میشه و متوجه ارزش های واقعی و کمالجویی میشه. فرد در جامعه به این شکل راه علم، دانش، هنر، ادب و اخلاق رو بهتر در پیش میگیره، استعدادها و خلاقیت‌های او شکوفا میشه. در واقع انسان یک فراغتی پیدا میکنه تا صحیح بیاندیشه و برای ساختن سرنوشت خودش، خانوادهش و اجتماعش برنامه‌ریزی کنه. در نتیجه جامعه‌ای که این افراد در اون زندگی میکنن راه ترقی و پیشرفت رو به سرعت بیشتری طی میکنه. حفظ عفاف باعث میشه که رحم‌ها پاک و نسل‌ها شناخته شده باشن. کودک باید احساس بکنه در خانواده دارای سرپرست، پشتیبان، عزت و شخصیت، نه موجودی رها شده و بی صاحب که از یک لذت زود گذر به وجود آمده. خب در فرهنگ غنی اسلام مسئله پاکی رحم و نقش اون در سلامت فرد، خانواده و جامعه بسیار مهم قلمداد شده و ارزشمندترین انسان‌ها کسانی بودند که در دامن‌های عفیف رشد کردند. به وجود اومدن نسل از طریق نامشروع مفاسد زیادی در بر داره که یکی از مهمترین اونها بیمسئولیتی در مقابل تربیت فرزند به وجود آمده است و بر فرض پذیرش مسئولیت فرد احساس طبیعی تعلق اون فرزند رو به خودش نداره. به عبارت دیگه حب به ذات در انسان سبب میشه فرد به متعلقات و مسائل مرتبط با ذات خودش علاقه بیشتری نشون بده و چنان که و اونطور که مشخص باشه اون کودک فرزند اون شخصه، به طور کاملا طبیعی علاقه و عاطفه او به سوی اون فرزند برانگیخته میشه و پدر و مادر رو در جهت حفظ و تربیت اون فرزند مصمم و استوار میکنه. اما اگر تولد از طریق نامشروع باشه، با نپذیرفتن مسئولیت و نبود عشق و عاطفه در قبال فرزند مواجه خواهیم بود و این امر باعث ایجاد ناهنجاری و مفسده های اجتماعی بسیاری خواهد شد. پس در نهایت باید گفت آنچه که در جامعه اتفاق میفته همه از طریق خانواده پیریزی شده و بستر اصلیش خانواده بوده.
سپاسگزارم، متشکرم خانم دکتر علیمیرزایی، ممنونم از توضیحاتی که بیان کردید. آرزوی موفقیت داریم و صبح بخیر بگیم شما.
متشکرم
از شما. خدا نگهدار.
بخیر، خدا نگهدار.
دقیقاً سر صبح همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
هفت و هفت دقیقه. میهمان ارجمند ما در این بخش جناب آقای دکتر صاحب، مدیریت محترم کل سلامت و دبیر محترم ستاد جوانی جمعیت شهرداری تهران. جناب صاحب سلام.
سلام به شما و همه شنوندگان خوبه.
صبح شما بخیر، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. درباره روز شمار هفته ملی جمعیت، آنچه که اعلام شده، میخواییم با حضرت عالی هم صحبت بشیم. اما قبل از پرداختن به عناوین روز ملی هفته ملی جمعیت، میخواییم با حضرت عالی درباره شهرداری تهران، نقش و مسئولیتی که تو این حوزه به عهده گرفته، با حضرت عالی هم صحبت بشیم. چقدر قرار هست نسبت به آنچه که شهرداری تهران به عنوان وظیفه هم خودش برای خودش قائل هست، هم قانونگذار به عهده ایشون گذاشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شما از خونه که میایین بیرون، پاتون رو در واقع در شهرداری تهران میذارین. شهرداری خونه دوم همه شهروندان است. این رو فقط نباید مسائل کالبدی شهر محدود کنیم این موضوع رو. ما در عرصه فرهنگ هم مسئولیت داریم. ما برامون مهمه که مردم بدانن، بخواهن و بتوانن از خودشون، خانوادهشون، محلهشون، محیط زندگیشون مراقبت کنن. این همون چیزیه که در ادوار گذشته کمتر بهش توجه شد و الان در این دوره در دستور کار آقای دکتر زاکانی و اولویت کاریشون قرار داره. بنابراین ما موضوع فرهنگ رو یه امر فانتزی و دست دوم و صرفا یه مسئولیت اجتماعی نمیبینیم، بلکه وظیفه و بلکه اولویت دار میبینیم این موضوع رو. موضوع جمعیت که ما در بحران و شاید ابر بحران، آستانه ابر بحران قرار گرفتنش قرار داریم، موضوعی که نباید مورد غفلت قرار بگیره. سرمایه اصلی انسان خودشه. خودش در آینده میشه فرزند. ما امتحان استعداد خودمون رو در آینده از طریق فرزند میتونیم پیدا کنیم. انسان میل به جاودانگی دارد، جاودانگیش از طریق فرزند اتفاق. متاسفانه به علت نفوذ فرهنگ مسموم و آلوده غرب، ما این موضوع مورد غفلت قرار گرفته در بین زوجین جوان و خصوصا جوانانی که تحت تاثیر فرهنگ غرب هستند. ما بایستی این تذکر رو به همه شهروندان، به خودمون بدیم که بایستی برگردیم به فطرتمون، برگردیم به عقلانیت. و این کار در دستور کار ماست. این پوسترهایی که شنوندگان عزیزمون در سطح شهر میبینن که فرزندان سرمایه های زندگی و اون اشعار و ابیاتی که احیاناً یه عبارت کوتاه در کنار اون تصاویر میبینن، این همون کاریه که در شهرداری تهران مورد توجه قرار گرفته و به حمدالله مورد استقبال هم قرار گرفته. ما علاوه بر این که هم دیر شهر یعنی مترو رو و اتوبوس ها رو و خود شهر رو مزین کردیم به شیرینی فرزند، تلاش کردیم که با 123 ایستگاهی سلامت که عرفه هایی هستن که فقط مردم، گروه های مردمی اونجا تلاش میکنن چهره به چهره و به صورت مستقیم موضوع فرزند آوری و فرزند موضوع فرزند آوری رو ترویج کنن، ما این فعالیت دوم رو هم انجام دادیم. حالا در خدمت شما هستم.
و آنچه که فرمودید، حالا به هر حال وظایفی هست که هم شهرداری تهران برای خودش متصور شده و هم قانون به عهده‌اش گذاشته. میخوایم این رو بریم که بحث جمعیت یک امر بین بخشی، یک مدیریت بین بخشی میتونه تلقی بشه. همه ارگان ها، نهاد ها، سازمان ها، دستگاه ها تو این موضوع زیمدخل هستن، صاحب مسئولیت حتی هستن، ای بسا صاحب تصمیم هستن. و هر کدوم از این دستگاه ها، ارگان ها که تعدادشون زیاد هم هست، اگر کوچکترین نقصانی در عمل کردشون باشه، این امر بین بخشی به هم میرزه. هیچ تعارفی هم نداریم، نمیشه لاپوشانی کرد، نمیشه راجبش با سمح و سهل صحبت کرد. امر فرهنگ امر قطعی هستش که وقتی راجبش صحبت میکنیم جوابش هم مشخص هست، مثل همون دو تا که جوابش میشه 4 تا، نه 4.5 میشه، نه 3.5 میشه. این فرهنگ هم همین قضیهش. ما چقدر به این موضوع، چقدر اون دستگاه های اولا این مایی که میگم یعنی همه ای ما که صاحب تصمیم هستیم، چقدر نسبت به این موضوع اهتمام داریم، چقدر این قضیه رو درک کردیم؟
من واقعش خودم واقعا میخوام، حالا نمیدونم، شاید برداشت من غلط باشه، ولی احساسم اینه که دستگاه های فرهنگی به اندازه کافی موضوع رو نفهمیدن و حتی گاهن احساس میکنم که موضوع فرزندآوری رو موضوع اقتصادی میبینن. یعنی این که معنیش اینه که وقتی اینجوری میگن، معنیش اینه که اصلا نرفتن تحلیل بازار فرزندآوری رو مطالعه کنن و در دستگاه و جایی گاهی نشستن که داره کار فرهنگ رو پیگیری میکنه. من از این بابت متاسفم. البته تکون خورده، نظام فرهنگی ما تکون خورده، ولی خب به اندازه‌ای که باید نه. نهاد آموزشی مهمترین نهادیه که میتواند شکل بدهد فرهنگ رو، قوام بدهد فرهنگ رو. اونجاها ما خاموشیم گاهن. مثلا نهاد آموزش و پرورش به نظر من عقبه که موضوع نه فقط فرزندآوری رو، موضوعات مهم زندگی، ببینید ترویج زندگی ملازم با عقلانیت مهمترین وظیفه نهاد آموزشی. فیزیک و شیمی سر جای خودش لازم هست، حذفش نمی کنیم، اما در مقایسه با این امر به نظر من اولویت دست چندمه. ما قبل از این که دانش آموزانمون، فرزندانمون با یک فیزیک و شیمی یاد بگیرن، با یک عاقلانه زندگی کردن رو، منطقی زندگی کردن رو یاد بگیرن. و این وظیفه اصلی نهاد تعلیم و تربیت. فیزیک و شیمی در برابر این دوم و سوم میشه. بنابراین من از این بابت یکم دلخورم و به عنوان یه فرد به عنوان یک فرد دارم عرض میکنم، از نهاد آموزشی واقعا دلخورم، از نهادهای فرهنگی هم همینطور. شاید ما خودمون هم خیلی غفلت کردیم، ما هم خارج از این موضوع نیستیم. به هر حال تلاش میکنیم که این رو جبران کنیم. در فاز یک ما میخواهیم مخاطبمون رو به شیرینی لب فرزند متبسم کنیم، نشان بدیم که فرزند شیرینه، نشان بدیم که میشتمان با فرزند هم اون شیرینی را به زندگی برگردم. فرزند چراغ خونه است و خونمون رو همیشه باید پرنور نگه داریم. بله در خدمتتون هستم.
این نکاتی که فرمودید، حالا علاوه بر مسئولیت های بین بخشی که دست به دست هم میدن، به هر حال هر کدوم از این غفلت ها موجب ایجاد یک مشکل هم خواهد شد. ما تو حوزه های مختلف خیلی از کارشناسان یک تقابل فکری دارن. این تقابل فکری ما رو میرسونه، البته یکی از شنوندگان پیام دادن که معمولا وقتی با کارشناسان و مسئولان صحبت میکنیم در هر حوزه فرق میکنه، چه در حوزه آبیاری فضای سبز شهرداری باشه، چه کمبود آب باشه، تا بریم مشکلات یا معضلاتی که در حوزه کلان هست یک کلمه روش اتفاق نظر داره. درباره نیرو، انرژی در زمستان، در تابستان، برق، گاز صحبت که میکنیم، همه توصیه ها به مردم هست، مردم چنین کنید، مردم چنان نکنید. این نشون میده که یک دیدی وجود داره که آقا مسئولان مبرا هستن، این یک نظریه است، و مردم هستن که مشکل دارن. آقا مردم بیاید خودتون رو درست کنید، مردم بیاید به فکر باشید. درباره جمعیت هم این اتفاق، خیلی از کارشناسان این اتفاق نظر رو دارن، در مقابلش هم عده دیگر هستن که این رو ندارن. آنچه هست آقا اگر ما در حوزه جمعیت کوتاهی داریم، مردم توجه نمی‌کنن، به هر حال یک سری تحت تاثیر یک سری فرهنگ‌های القایی هستن. از طرف دیگه نه، ایده اعتقاد دارن آقا یک سری مشکلات هست، این مشکلات همونجور که حضرت عالی هم اشاره کردید، بنده بهش اشاره کوتاهی داشتم، این که ما یک سری دستگاه‌ها داریم تو این امر متولی هستن، اگر کوتاهی کنن مشکلات سرایت پیدا می‌کنه، تو حوزه فرهنگ هم به راحتی تسری پیدا می‌کنه به همه چیز. اگر مشکل اقتصادی داریم، اگر دغدغه هست، خانواده‌ای هستن که صبح زود تا دیر وقت شب مشغول کار هستن، خب به هر حال دغدغه‌هاشون باید دیده بشه. این تقابل فکری، در این تقابل فکری حضرت عالی کجا ایستاده اید قربان؟
ببینید اگر کسی از موضع عالی به دانی، یعنی از موضع بالا با مردم حرف میزنه،
بله،
این نفهمیده روش کار فرهنگی رو. این باید برگرده بره یه بار مرور کنه اصلا شیوه های ارتباطی رو. ما حق نداریم از موضع عالی به مردم نگاه کنیم، ارتباط برقرار کنیم. ما باید ما خودمون هم توی این شعارمون که میاریم، ما توی اون فعلی که به کار میبریم خودمون رو هم شامل میکنیم. یعنی این موضوع موضوع همه ماست، از جمله ماهایی که فکر میکنیم مثلا در جایگاه فرهنگی نشستیم. پس موضع ما عالی بدانی نیست، این یه نکته. نکته فرمایش دومتون رو من خوب متوجه نشدم الان.
اینی که عرض کردم که در این تقابل فکری که حالا عده اعتقاد دارن آقا من تو هر حوزه‌ای، حالا عرض کردم همه حوزه‌ها راجع بهش صحبت شده، پیام شنوندگان هم هست، معمولا وقتی با مسئولان صحبت میکنیم میگن آقا مردم باید توجه کنن، یعنی یه جورایی تلویحا انگار مردم مقصرن، یا اینکه ادعای اعتقاد دارن خیر مردم مقصر نیستن، کوتاهیایی که شده باعث ایجاد مشکلاتی شده، به تبع اون در تالی اون حالا به هر حال فرهنگ جامعه به سمت دیگر میره.
اگر مردم هم احیانا یه چیزی رو مورد غفلت قرار داده باشن، به نظر شما کی مسئول فرهنگ مردم، فرهنگ عمومی بوده؟ آیا نه نهاد مثلا حاکمیت؟ ما مسئول احیانا آنچه که ما بهش میگیم جهل مردم هستیم. اگه مردم نمیدانن یا نمیخواهن یا نمیتوانن از خودشون مراقبت کنن، مسئولش کیه؟ نهادهای فرهنگی. ما مسئول جهل مردم احیانا هستیم، ما مسئول غفلت های مردم هستیم، به موقع تذکر ندادیم، ما در عالم تکثر قرار داریم. خب ببینید فرهنگ چیزیه که شکل میگیره، هویت ماست، شخصیت ماست. این مادرزادی ایجاد نمیشه، این رو ما شکل میدیم. اگر فرهنگ ما به غلط رفته مسئولش ماییم. کما این که اگر فرهنگ ما منطقی و فطری و عاقلانه است، باز افتخارش با ماست، اون بخش منفیش هم مسئولش ماییم. مای نهاد آموزشی، مای نهاد فرهنگی، ماییم که بایستیم توجه میکردیم. ببینید الان در ادوار گذشته آنچه که بیشتر توجه میشد توجه به کالبد شهر بود، در حالی که ما بایستی به چی بیشتر توجه میکنیم؟ به خود شهروند. خود شهروند رو رها کرده بودیم. چی رو دنگاه میکردیم؟ این که شهروند میاد مثلا بوستانهای زیبا ببینه. خب بله اون باید باشه، اما در مقام مقایسه با خود شهروند اولویت دومه. حال شهروندان ما خوب نیست و نبود، و ما باید این رو مد نظر قرار بدیم. این شعار حال خوب ساختنیست یا حال خوب زندگی که در واقع معنای سلامت هم هست، ناظر به اینه که ما بگیم آقا ما بایستی کمک کنیم مردم حالشون خوب بشه. حالشون خوب بشه فقط از یه طریق به معنا تحقق پیدا میکنه، و اون مردم بتوانند عاقلانه زندگی کنند، هم دانششو داشته باشن، هم بخوان و هم بتونن. این منطقی زندگی کردن حال انسان رو خوب میکنه. عاقلانه زندگی کردن در همه شئونات حال آدم رو خوب میکنه، و این همون چیزیه که ما باید فریاد کنیم، هم برای خودمون هم برای افرادی که نیاز دارن به این موضوع. خب به هر حال اگر این تحقق پیدا نکنه ما شاهد چی خواهیم بود؟ آسیب‌های اجتماعی. به هر حال در خدمتیم.
و نکته بعدی موضوع هفته ملی جمعیت هست. برنامه‌ها و روزشمارش اعلام شده. بفرمایید درباره نامگذاری روزها، درباره روزشمار این هفته، برنامه‌هایی که برای این موضوع وجود داره.
ما دو تا مسئولیت رو به عهده گرفتیم در ستاد ملی جمعیت. یکی این که گفتیم شهر رو رنگین می‌کنیم به زیبایی و شیرینی فرزند و خانواده های شیرین. یعنی الان این اتفاق افتاده. دوم گفتیم که پایگاه هایی رو تأسیس میکنیم که دیروز روز اولش بود، متاسفانه باد و باران نذاشت ما اون پایگاه هامون خیلی فعال بشه، ولی امروز از ساعت 4 تا 8 شب ما در مناطق پر رفت آمد در میادین، در بیشت در تمامی البته 123 تا خواهد بود، مناطقش مناطق پر رفت آمد دیگه، تو پارک ها نیستیم، ما خواهیم اومد توی خیابون و از تو خیابون هم ترویج خواهیم کرد، تبلیغ خواهیم کرد فرزند آوری رو. نه ما که پشتیبانی میکنیم، ما حمایت میکنیم مردم داوطلب، گروه های جهادی که در دنبال موضوع جمعیت و فرزندآوری دغدغه‌شون هست، اونها حضور دارن در این موکب ها. اینها هم موکبن، اینها هم موکب امام حسینن، هیچ فرقی نمیکنه. ما هر جا که چالش فرهنگی داریم و هر جا که خیمه میزنیم اون خیمه خیمه امام حسین، ما نگاهمون نگاه خیمه امام حسینه، و انشاءالله در سطح شهر مردم از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب شاهد خواهد. این دو تا فعالیت عمده ایست که ما در این حوزه انجام میدیم. البته حمایت و پشتیبانی از گروه های جهادی و مردمی، گروه های مادرانه ها، این وظیفه ماست. ما مطمئن، ما میدانیم موضوع فرهنگ و رفع چالش هاش جز به دست خود مردم محقق نمیشه. وظیفه ما ارائه خدمت نیست، وظیفه ما بسیج مردم برای خود مردمه. ما نباید صرفا خودمون یه خدمتی رو ارائه بدیم، این غلطه. ما باید مردم را مجهز کنیم، توانمند کنیم که خودشون مراقبت کنن از خودشون، خودشون بسیج بشن برای این امر. بنابراین کار ما عمدتا از این طریقه، که این هم از طریق کانونهای مادرانه در سطح محلات و مناطق شهر تهران داره محقق میشه.
متشکرم، سپاسگزارم. وعده میگیریم حتما تو فرصت‌های بعد بیشتر به این موضوع بپردازیم. آقای دکتر صاحب بسیار سپاسگزارم، آرزوی موفقیت دارم.
رحمت بر شما و همه شنوندگان عزیز.
پیروز باشید، خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
صبح شما بخیر. موضوع بعدی یه مقدار داخلش سوز و گداز هم هست. این سوز و گداز از این باب که مدت هاست راجبش هشدار داده میشه، مدت هاست بهش پرداخته شده، مدت هاست در ظاهر براش برنامه ریزی شده، طرح‌های کلانی هم براش انجام شده. ما در حوزه‌های مختلف برای مقابله با سیگار طرح‌های زیادی رو داشتیم، اما میبینیم که به هر حال جوابی که گرفتیم بی هیچ اغراق، بی هیچ تعارف و پرده پوشی جواب خوبی نبوده. این به عنوان فرضیه مطرح میشه. دو میهمان ارجمند، دو میهمان متخصص داریم، جناب آقای دکتر ولیزاده رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، جناب آقای دکتر آذری‌پور ماسوله عضو محترم کارگروه آموزش و ارتقای سلامت ستاد کشوری کنترل دخانیات، عضو محترم هیئت مدیره انجمن زندگی بدون دخانیات، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه هم هستند، هر دو بزرگوار. آقای دکتر ولیزاده سلام قربان.
سلام، روز شما بخیر.
حالتون خوبه؟
خیلی متشکرم. سلام
علیکم. خیلی دعوت ما پذیرفتید.
خواهش میکنم، مهمان عزیز برنامه و همینطور شنوندگان عزیز در خدمت شما.
متشکرم. آقای دکتر آذری پور سلام قربان، صبح بخیر.
جناب هاشمی، آقای دکتر علیزاده، شنوندگان عزیز برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزارم از هر دو بزرگوار. آقای دکتر ولیزاده، با آن مقدمه که عرض کردم که ما برنامه‌های زیادی ریختیم، طرح‌های زیادی دادیم، کارهایی تو حوزه قانونی انجام دادیم، اما جواب نگرفتیم هنوز، این فرضیه رو حضرت عالی باش همراهید یا تکذیب می‌کنید و اصلاح می‌کنید؟ قربان.
البته خب در آمار و اعداد و ارقامی که از نتایج مطالعات انجام شده ما به دست میاریم، خب حاکی از مصرف دخانیات و افزایش اون در برخی از گروه های سنی هستش که خب اگر ما اقداماتمون رو ارتباط بدیم به بحث شیوع مصرف، بله میشه گفتش که اقدامات اگر در مجموع شاید تونسته باشه روند مصرف رو تا حدودی ثابت نگه داره، ولی در برخی از گروه های سنی حساس این افزایش رو داشتیم که اون عوامل متعددی داره که حالا خدمت شما در این زمانی که خدمت شما هستیم میشه در موردش صحبت.
من اول تشکر کنم، چون وقتی با یک سری از مسئولی که تعدادی از مسئولین صحبت میکنیم میفرمایند که حالا ببینید اگر این طرح اجرا نمیشد چه میشد. اول تشکر کنم به خاطر این واقع بینیتون و این همراهیتون. آقای دکتر آذری پور، ما طرحهای زیادی دادیم، حضرت عالی هم در حال به حال به زنگاهای مختلف با رادیو گفتگو همراه بودید. ما یک سری پیش اقدامات پیشگیرانه در چند دهه پیش انجام دادیم که سرایت پیدا نکنه به مکانهای حوزه های سنی دبستانمون، راهنماییمون، دبیرستانمون، به سن مدرسه‌مون. اما الان توی خبرها داریم میخونیم که سن مصرف سیگار به کودکان دبستانی رسیده. حالا فارغ از این که تکذیبش میکنیم، ردش میکنیم یا قبولش میکنیم، فارغ از این موضوع، این دغدغه دغدغه‌ای هست که وجود داره. برخلاف آنچه که فکر میکردیم با اون اقدامات پیشگیرانه میخوایم بهش دست پیدا کنیم. چرا آقای دکتر آذری پور؟
والا ببینید،
البته حالا این مختص ایران هم نیست، تو همه دنیا اینطوریه. البته ارائه اون آمارها هم یه مقدار